این داشته باشن مطرح بکنن، احتمالا در رد یا قبول بعضی از این استدلالایی که اینجا مطرح میشه به اصطلاح استدلالایی که مطرح میشه در ردش یا لهش یا علیهش بتونن در مباحث هم شرکت کنن که از این حالت یک نواختگی یک نواختی خارج بشه این جلسات. به گمانم شاید بهره‌ای هم بیشتر داشته باشه. سپاسگزارم.
ما فضای کارگاه رو آزاد گذاشتیم، فضای بسته ای نداره و انتظار داریم از همه دون شما دیوی بالا و دیویز کارانو بستیم. انتظار داریم یه مقداری خودتون فکر ارائه بدید، تغییر ارائه بدید، هیچ مشکلی نداره. این ما در یک زمانی واقعا امکاناتی نبود در کانون، الان آمپیتار در اختیار شما، اساتید در اختیار شما، کمیسیون در اختیار شما و هیئت مدیره هم هر واقعا تغییری در جهت بهبود وضعیت وکالت در حوزه استان باشه، در حوزه کارآموزی در سطح استانی و ملیش باشه استقبال میشه و انتظار داریم یه مقداری خودش درگیر بشه. یعنی فقط با عنوان یک شخصی که تکلیف داری انجام بدی اصلا اینجوری نباشه. انشاءالله میفهم از این 19 ماهی که در خدمت شما هستیم واقعا اون چیزی که در توان کانون هست، در تمام مجموعه ایمان هست خدمت شما ارائه بشه، همه وکلای فوق العاده ای به جامعه تحویل داده بشه. هدف اینه که ما بتونیم واقعا یه وکیل تحویل جامعه بشه که در اختیار مردم باشه و بتونه مشکلات مردم رو حل کنه. یعنی هدف خودمون نیستیم، در نهایت هدف مجموعه کانون وکلا اینه که بتونیم بهترین خدمت رو به مردم ارائه بشه. باید به این برسیم. یه مقداری خواهشی که دارم اینه که خودتون رو درگیر این مسائل بکنید، مطالعه بکنید، تحقیق بکنید و به کمیسیون هم ارائه بدید. یه مقداری ارزمندی بعد خستگی رو هم از خودتون از خدمت شما بیرون کنید، حتی اگه زمان هم برد بیشتر در جهت اینه که انشاءالله بهترین ارائه رو دوستان داشته باشید. خیلی ممنونم. زحمت بکشید گروه
اگر
فرمانده مصدوم نباشه خودش به عنوان یه باطل تحلیل بکنه و رأی بده، یا اینکه اگر فرمانده مصدوم شده باشه و رأی از نظر حالا مثلا کارآموز اشتباه باشه یا داره ایراد باشه میتونه انتقاد بکنه و رأی نظر خودش رو بده.
ببینید اگر شما حتی در جهت اینکه کارآموز بخواد دلیلی بشه مطلب رو عمدن اشتباه هم ارائه بدید، باز هم ایرادی نداره. این خیلی موقع طرف غرور با ظرافت با ذکاوت میاد یک اشتباه رو مطرح میکنه که فکر شما رو دلیلی بکنه. یعنی هر چی اینجا ارائه میشه نه از این دلیلی که من بلد نیست اشتباه میکنم، یا اشتباه میکنه یا این اشتباه رو واضح کار و زیرکی ارائه میده که بدون شما استاد واقعا متوجه این قضیه هست یا نیست. هیچ ایرادی نداره. شما اولویت به اینه که همون فرمایش کرده دکتر سعیدی داشت در پرونده هایی که تمام شده، آزمون خطاشون تمام شده، احتمالاتش برطرف شده، یک نتیجه نهایی در دادگاه هست یک رئیسه، از اونا اولویت باشه که به صورت واقعی یا در صورت مجازی اینجا ارائه بشه، اون واقعیتی باشه به صورت مجازی ارائه بشه. ولی اگر باز هر جا شما سلام نیستید در لوایح در آرا در نحوه اون کفایت نیستی هست میخواید تغییر بدید، پس فضا آزاد در اختیار خودتون، یعنی کلا بحث کارگاه رو این فضا در اختیار خودتون هست و انتظار داریم میگم یه بهره برداری فوق العاده داشته باشید.
خب شما شعارتون راجع به مطالبی که اینجا مطرح میشه یا راجع به گزارشاتی که میبایستید به کانون ارائه بدید؟
هر دوتش. اینکه کلن صورت نوادانه به رأی قاضی نگاه بشه، تحلیل بکنه و رأی قاضی
میتونم در کاغذ هم از نظرتون هست یا توی اون گزارش هایی که میخواد به عنوان تحلیل ارائه بدید؟
کاری
و مجازی
رو عرض
کردم. بله به هر حال میتونید در وقت شرکت کنید و در رد یا قبولیش میتونید اظهار نظر بکنید.
خب قاضیتون کیه؟
ماشاءالله چه قاضی
خوبی هم بیا. تیپش به قاضی میخوره.
تیپش به قاضی میخوره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید ارجمند و کارآموزان معظم. پرونده ای رو که بناست طرح کنیم خیلی خلاصه، جبران پرونده قبلی خواهد شد. یه شکایتی که شرکت کش و صنعت کارون برای یکی از اهالی روستای خیبر انجام داده. تو این پرونده بنده علیرضا زمانی‌راد به عنوان قاضی هستم که هم به جای در غیاب نماینده دادستان کار نماینده دادستان رو هم انجام میدم. جناب آقای محمود طاعتی به عنوان وکیل متهم هستم و جناب آقای علی کریمند هم به عنوان نماینده شاکی.
خب من ایراد بگیرم آقای قبل از ببینید، دادستان و قاضی دو تا مقام منفرجن. یه زمانی دادگاه های عمومی و انقلاب را داشتیم، نمیدونم حالا یادتون هست یا نه، که قاضی یا اون دادرس هم کار دادستان را انجام میداد، یعنی تحقیقات و مقدماتی رو اون انجام میداد و بعدش هم در مقام قاضی میبایستی اظهار نظر میکرد و رأی میداد و این یکی از ایرادات اساسی بود در بر دادگاه های عمومی و انقلاب. چون نمیشه یک کسی هم مدعی عموم باشه و هم در این حال نقش قاضی بی‌طرف و مستقل رو ایفا بکنه. الان اولین ایرادی به قاضی محترم میگیرم اینه که هم میگی و هم
دکتر الان توضیح میدم دکتر توضیح میدم ارسانم با عنوان دو نقش، نه اینکه هم دادستان و هم قاضی، همچنان که جناب آقای کریمان با نماینده شرکت کشت و صنعت کارون در غیاب شاهدش اظهارات شاهد رو هم میگه، یعنی ما به جایی که از 5 نفر استفاده بکنیم 3 نفر در اون نقش، نه اینکه با عنوان دادستان نماینده دادستان، بلکه درست فرمودید شما استادید با عنوان نقش نماینده دادستان. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا با توجه به اینکه نماینده دادستان نیستم، با نقش نماینده دادستان من عرض کنم حسب گزارش رسیده.
خب ببینید
نقش
برو اونجوری دادستانی رو انجام
بدید. درسته؟ بانو نمازی دادستان حسب گزارش
جلسه کجاست؟ رسمیت جلسه کجاست؟ شما فرمان دادگاه همونجا نیاز زحمت
یا اونجا
نه رسمیت جلسه کجاست؟
نه برای رفع قضیه
نه به ابلاغ اوراقت و بو اصلا جلسه رسمیت داره نداره موجبات رسمی فراهم هست. فرمان در مقام دادگاه شما یک صورت جلسه دارید، میار پرونده رو چک میکنی، میبینید ابلاغ متهم، ابلاغ شاکی به وکلاش توی پرونده برگشته برنگشته موجبات رسمی فراهم هست فراهم نیست، اینو باید بشه دادگاه اگه سوال از تنظیم رسمی داره
اینو که باید درم جمع کنم. از سلام خدمتون، اوراق پرونده همی که رسمی کردیم ابلاغ ها بسیار قانونی انجام شده در جلسه، هم نمایندگی شاکی و هم نمایندگی متهم حضور دارم، یعنی وکیل متهم هست، نمایندگی شاکی حضور دارم. کیفرخواست همه تون
بیا جلو که
یه مقدار
متمرکز
جلو کیفرخواست که در مرحله بعدی به صورت غیابی صادر شده در مرحله دادسرا و از مدردن مرحله دادسرا شاک متهم در زدی بشکر بوده، همیه ابلاغ ها به حساب ایشون نرسید یا اگر اصلا از ایشون باید یه اسمی بوده، بعد وقتی که متوجه شدن که کیفرخواستی صادر شده برای خودش وکیل معین کرده، ولی تو مرحله دادسرا کیفرخواست هم به صورت غیابی صادر شده. الان شرایط
برای جلسه ما ببینید دادگاه میدید به تاریخ امروز جلسه رسیدگی به پرونده شماره فلان اصلا خدمت شما در شعبه فلان به تصدی ریاست جلسه دادرس دادگاه با حضور امضا کنندگان زید تشکیل است، موجبات رسیدگی فراهم است، دیگه ادامه میدید وضعیت رو. حالا همین بیزنم دیگه
در تاریخ چهارشنبه 27 شهریور 1398 پرونده 980 10 20
980 در حال دسترس دارستگی وکیل نمایندگی شرکت کشت و صنعت کارون حاضر هستم، که البته باید نمایندگیش رو وقتی اونجا بودم دل بده ببینم نمایندگیش رو ارائه بده دستگیری بشه. نمایندگی به ازای مدیر عامل شرکت هست و وکیل متهم هم حاضر هستن به حالتش که اعلام کردن در فرانسه موجود هست. ابتدا نماینده دادستان شهر شکایت رو که عرض کردم حسب گردشگاهی که بوده حسب گزارش رسیدن حراست شرکت کشت و صنعت کارون آقای سجاد فامیل شروسه نمی کنم ساکن شهرک خیبر در حوزه استحفاظی پاسگاه خیبر بدون اذن و اجازه به صورت ارگانی احشام خود رو در مزرعه 649 شرکت مطبوع تعویض کرده و موجب تعطیل مزرعه شده و خسارات وارد کرده. این متن شکایتی که شرکت ارائه داده تقاضا رسیدگی داشته. کیفرخواستی که صادر شده با توجه به غیبت متهم به استناد شکایت شاکی و شهادت شهود و تحقیقات مردی به ذهن انتصابی رو مارد دونستم و متهم آقای سجاد رو فرزند علی رو با عنوان جرم تعلیق و تقریب مزرعه برای دادرسی به دادگاه کیفری معرفی کردم.
استناد داره کیفرخواسته؟
استنادش ماده 384 قانون مجازات اسلامی شده نمسی مثلا تلازه حضور رو شده.
خانمای آخر
زحمت بیاین جلو شروع کنم. هر سلام خدمتون.
تشریف بیاین جلو که اینجا هم
نمایندگی نماینده محترم شرکت کشت و صنعت کارون رو ملاحظه کردیم. شما شکایت خودتون رو طرح بفرمایید.
این جانب عنوان نماینده عمومی شرکت کشت و کارون حسب گزارش رسیده از طرف شرکت مطبوع که تصویر آن در فرزند موجود میباشد به اعتراض میرسانم آقای سجاد بدون اذن و اجازه و به صورت ارگانی اقدام خود را وارد مزرعه 649 این شرکت نموده و باعث تعویض و مخصوص از تخریب مزرعه گردیده ضمن جهت جلوگیری از تجریح حقوق این شرکت ضمن درخواست استماع اظهارات شاهد محکومیت ایشان را سوازده
است. چند تا شاهد وارد جلسه کردید شما؟ اظهارات شاهدتون رو خودت به جای شاهد صحبت میکن بفرمایید.
بنده اصلا با شخص مصاحبه نکردم بلی از زبان نگهبان جلسه شرکت مورد اطمینان این جانب است بیان میکنم که گفته است حدود 50 رستگاه
اصخایی میکنم ببخشید یه لحظه چون بعدا ایراد میگیرن. شما با من شاهد تشریف بیارید جلو دست قسم بخورید اون این کلماتی رو که میگن تکرار بکنید بگید بلا که حقیقت رو میگم و جز حقیقت هیچ چیز رو نمیگم.
بلا بنده اصلا رو به شخص مشاهده نکردم ولی از زمان نیامان گفتی شرکت مورد اطمینان این جانب است بیان میکنم که گفته است حدود 50 رستگاه در مزرعه 649 این شرکت بوده ولی کسی مدعی به مشاهده نمونده و از میزان خسارت وارد ما منتجر نیست.
خب دیگه شهادی دیگه نداری؟ شهاده شما شهاده عینی نبوده، یعنی شهاده بر شهادت بر شهادت کسی دیگه ای داده. خب صحبت دیگه ای فعلا نیست. آقای وکیل بفرمایید.
با سلام و احترام، حسب اظهارات نمایندی حقوقی شرکت صنعت بسپور، تصویر جز عدلی موجود در پرونده نمیتونه محسوب بشه، بلکه قرینه و عماره قضاییه و صحت و سکم اون یعنی تشخیص ارزشون با مقام رسیدگی. در خصوص شهادت شاهدین، همانطور که مستحضر هستید، وفق تفسیری توی ماده 119 از آیین دادرسی کیفری، استماع شهادت شهود توسط قاضی صادر کننده رأی الزامی است. اینجا در واقع مطلع هستند بیشتر تا نقش شاهد رو داشته باشند. دیگر آنکه شاکی برخلاف نصاب تعیین شده در ماده 199 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 صرفا یک نفر مطلع را حاضر نموده که صراحتا اظهار داشته متهم را کینه و وجود مشاهده ننموده و آنکه احشام موکل بنده اساسا گوسفنده، حال آنکه تصویر شاکی از وجود گاویش در مطلب و نشیگر خوراک گوسفند نمیتونه باشد. بنابراین ارتفاع بده مسئول از ناحیه متهم یا موکل بنده محل تحلیله، لذا وفق مادتین 37 اصل 37 از قانون اساسی و ماده 4 از آیین دادرسی کیفری صدور رأی شایسته از طرف دادگاه مستحق.
خب شاکی صحبت دیگه ندارید شما؟ با عنوان آخرین دفاع آقای وکیل اگر که صحبتی دارید بفرمایید.
به شرطی که پیام تو خدمت مقدر
ختم دادرسی رو اعلام می‌کنیم. صلوات بفرستید. جبران جلسه قبلی شد. رأی دادگاه رو به شرح زیر خدمت دوستان قرائت می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی انقلاب دسپول، آیه سجاد فرزند علی فاقد سابقه کیفری با وکالت آیه محمود طاعتی متهم است به چرانیدن محصول کشاورزی موضوع شکایت شرکت کشت و صنعت کارون. دادگاه با توجه به اینکه تنها دلیل اثباتی موجود در پرونده شهادت شهود است، اشار می‌دارد اولا وفق تبصره 2 ماده 199 آیین دادرسی کیفری استماع شهادت شهود توسط قاضی صادر کننده رأی الزامی است. ملوث در مانعنفی علی رغم ابلاغ اختاریه، شاکی صرفا احدی از شهود خود را در جلسه رسیدگی حاضر نموده و این برخلاف نصاب تعیین شده در ماده 199 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. ثانیاً شهود تعرف شده در دادسرا و دادگاه صراحتاً اظهار داشتند که متهم را حین وقوع جرم به عینه مشاهده ننمودند. بنابراین ارتکاب بزهیات شده از نای متهم محل شبهه و تردید است. فلذا دادگاه به استناد به اصل 37 از قانون اساسی و ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی در و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر براءت متهم صادر و اعلام نماید. رأی صادر ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید محترم تجدید نظر استان خوزستان بود. رأی حضوری و قابل تجدید نظر بسید. و سلام دادرس شعبه 103 دادگاه کیفری دسپور. سلام دادرس. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به این جلوه و اینکه پرونده دیگه هم برسیدا بررسی بشه، من خیلی مختصر مبین چند نکته رو یادآور میشم. اولا عنوان اتهامی رو نوشته توی کیفرخواست، نوشته تعلیف و تحریف. بعد چیزی که آقای قاضی محترم رأی داده، عنوان اتهامی رو چرانیدن محصول نامیده و این خب با عنوان عدده. ببینید دادگاه میتونه عنوان اتهامی رو تغییر بده، مثلا واسه استدلال بکنه که چرا عنوان رو، عنوان مندرج در کیفرخواست رو تغییر داده به عنوان دیگری. فرض فرمایید که در یه پرونده این ممکن است عنوان قطع عمدی باشد، دادگاه میتونه استدلال بکنه که مصداق یا مجموعه اعمال ارتکابی قتل عمد نیست، بلکه قتل مثلا شبه عمده و بر اساس اون رئیس صادر بکنه. بنابراین از این جهت هم دادگاه احتمالا میبایستی اصلاح بکنه این مطلب رو. و این که میدونید در تخریب یا چرانیدن محصول، الان عنوانی که دادگاه انتخاب کرده، چرانیدن محصول باید جرم عمد باشه. یعنی یک کسی، البته قبلا حالا من نمیدونم، حضور ذهن ندارم نسبت به قانون مجازات اسلامی آیه فعلی سابق، ولی میگن که رها نمودن احکام در چیز تو زرع دیگری، رها نمودن احکام. الان که تغییر پیدا کرده، من نمیدونم این چرانیدن محصول، اگه که کتاب در دستون هست قانون مجازات اسلامی تحت عنوان چرانیدن اوورده یا رها نمودن احکام. حالا ببینید چرانیدن جرم عمده. فرض فرمایید حالا یه کسی چند تا گاو داره، این گاوا در اون به اصطلاح طویله رو باز میبینن و یهو میرن تو محصول کسی دیگه ای و اون محصول رو در واقع میچرانن. خب اون که این شخص، یعنی در واقع مالک یا صاحب اون احشام، تعمدی در اون کار نداره، بنابراین به لحاظ فقدان عنصر معنوی که عالمان عامدان بودن جرم هست، این دادگاه میتونه از این جهت هم براعت بده. نکته دیگری که جناب آقای قاضی بهش توجه ننمودن، در استماع شهادت شهود حتما بایستی مجازات شهادت کس رو هم به شاهد تذکر بده. و سلام علیکم و رحمت الله.
ممنون. من تعلیف رو چرانیدن گفتم، چون گفتم اشتباه با تعلیف، چون خیلی ساده بود موضوع.
دفاع
نکنم. خود جزد مام
بیا میخوای شوقت کنیم.
ضمن عرض خسته نباشید مجدد، به همچنین عرض ادب و احترام خدمت های دکتر مزاری عزیز، عرض کنم یکی از خانمای محترم فرمودن، البته یه گریز خیلی کوتاهی بزنم به جرم قبلی بعد میام جرم تخریب رو، این که بعضا میگن که متوجه نشدیم اصلا این جرمه. یکی از علتاش اینه که اون قانون رو باید قبل از این جلسه خونده بشه. من یه پیشنهادم دارم، البته جسارتا اصحایی میکنم، اگر پاورپوینت باشه که مواد قانونی را به صورت پروژکتور اینجا به نمایش بذارن، خیلی در واقع تسلط اعاطی، ممکنه کسی نرسیده باشه ماده رو در واقع خونده باشه. اینم بعدش هم هر چقدر که کار کرده باشید، مطالعه کرده باشید، قبل از جلسه لازمه که اون مواد قانونی رو مرور کرده باشید و آماده بیایید، و الا گفتن مباحث اینجا بیفاید است. باید گاهی وقتی یکی از همکاران اومد راجع به مفاهیم صحبت کرد که ما قانون عوض شده، قبلا قانون مجازات قدیم خوندیم، الان واقعا اگر مفاهیم بنیادین حقوق کیفری گفته بشه، آموزش داده بشه، هیچ وقت با تغییر قوانین مطالب فراموش نمیشه. به همین خاطر در جرم پولشویی ما فرصت تفاوت این جرم با جرائم تجاری، با جرائم مالی و اینها را نکردیم و ویژگی های این جرم، ویژگی های مرتکب، ویژگی های در واقع آثار این جرم، همین اینها انگیزه و خصوصیات جرم شناختی این جرم را ما نرسیدیم بگیم که شما اول توجیه بشید چطور جرم پولشویی را شناسایی بکنید. این از در واقع ایرادات ارائه ماست و بحثایی است که ما به عنوان داور اینجا میاییم که اگر فرصت بود یا تفکیک بین سیاست‌های اقتصادی و فعالیت‌های اقتصادی، خب مباحث زیاد. اما در این پرونده کاملا درست میگی، چون یک جور و از همه مهمتر اصلاحاتی که این قانون صورت گرفت اصلاحات نبود، اصلا یک قانون جدید بود. شما متن قانون سال 86 رو نگاه کنید، بعد 97 هم نگاه کنید، اصلاحات 97 چند برابر خود قانون قبلیه. لذا قانونی است که هنوز در عمل خیلی از موادش پیاده نشده و ابهاماتی داره و خوبی این جلسه هم همین بود که شما رو با موضوعات نوین حداقل آشنا بکنه. اما در خصوص این جلسه سریع بگم، تألیف، یعنی از همون ریشه فکر کنم علف گرفته میشه قاعدتا، تألیف یه مقداری با اون ماده 684 همونطور که آقای دکتر فرمودن فرمودن. خود جرم تألیف دو مقوله داره. یک، اگر تألیف در مناطق حفاظت شده باشه، مشمول اون قانون اصلاحات سال 75 شکار و صید غیر مجاز، اگر تألیف در مراتع ملی باشه، مشمول اون قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل هاست. در غیر این موارد با توجه به این کیسی که مطرح شد، تألیف یا همان چرانیدن که از مصادیق تخریب هست، بله در واقع مشمول ماده 684 قانون تزیره. یه نکته ای که حالا اگه به این پرونده اضافه می شد، چون واقعا کلیدیه تو مباحث حقوق کیفری، رأی وعدد روی است که در واقع استثنان در خصوص این ماده در بحث تخریب اموال مشاع. شما میدونید یکی از مباحث عملی که خیلی باش کاربرد در واقع سر کار دارید، جرائم در اموال مشاع توسط یکی از شرکا، خیانت در امانت، کلاهبرداری، تخریب و سرقت. ببینید اینو آقای دکتر میمهد صادقی استدلال میکنن که البته وکلا خیلی خوش ندارن در واقع از استناداتی ایشون ما استفاده کنیم، چون از کسایی بود که فکر کنم یه مقدار برای استقلال قانون صحبت کرد، حالا نمیدونم. اینو ببینید، ایشون میگه که چون بحث جرمنگاری و اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها ایجاب میکنه که هر موضوعی صراحتا قید بشه در حقوق کیفری، اگر قید نباشد همون اصل براءت و در واقع بحث اصل قانونی بودن باعث میشه که ما جرمنگاری در اموال مشابه صورت بگیره و لذا ارتکاب جرم نیست. یکی این، یکی بحث وصف مال غیر هست که مال مشا مطلقاً مال غیر محسوب نمیشه، بلکه مال خود شریک هم هست. این که میگیم جرم علیه اموال مشا، منظور متوسط شخص ثالث نیست، منظور توسط احدی از شرکا هست. یک شریک مال شراکتی رو بدزده، تخریب کنه، فریب بده شریک دیگر رو، خیانت در امانت کنه. این موضوع الان در رویه فعلی به نظرم به این شکله که در سرقت ماده 277 سرقت مال مشا بیش از سهم شریک موجب جرم تعزیری میشه، نه حدی. دو، در تخریب هم همین رأی وعدد رویه رو داریم که اشاره شده اگر شریکی با سوء نیت موجب ضررش در واقع شریک دیگر بشه و مال مشاعی را تخریب کنه، جرم انگار شد. در سایر اموال عقیده اکثریت بر اینه که در تصرف، در انتقال، در کلاهبرداری، جرائم در اموال مشاع توسط احدی از شرکا جرم انگاری در واقع نشده. نکته بعدی در خصوص این پرونده، ببینید زمانی که دلایل اشاره میشه در کیفرخواست توسط شاکی، در شکوای شهادت شهود، تحقیقات محلی، در تحقیقات محلی در فرایند این پرونده صورت نگرفت. اتفاقا تخریب یکی از جرائمی است که حتما باید به کارشناسی ارائه بشه که میزان تخریب در واقع برآورد بشه، هم نتیجه جرم برای دادگاه محقق میشه، هم اگر شاکی که یکی از حقوقش هست در ماده 15 16 و 17 قانون آیین دادرسی کیفری بخواد دادخواست ضرر و زیان بده، اونجا میزانش هزینه دادرسی و تکلیف دادگاه، البته در مرحله دادسرا در بحث ضرر و زیان که یکی از شقوق جرائم مالی است فقط ارائه دلایل را شاکی باید بکنه، ولی دادخواست را باید کجا بده؟ در واقع در دادگاه بده. پس این یکی از ایرادات این پرونده بحث تحقیقات محلی و معاینه محلی و عدم استناد به کارشناسی بود که حتما باید در واقع صورت میگرفت که نگرفت. اما در بحث شهادت شهود، ببینید همونطور که فرمودن تبصره 2 ماده 119 قانون آیین دادرسی کیفری گفته که اگر شهادت شهود مستند رأی دادگاه قرار بگیره، استماعش توسط دادگاه الزامی است. چه موقعی شهادت شهود مستند رأی دادگاه قرار میگیره؟ اگر شهادت شهود واجد شرایط مقرر، بحث ادله در قانون مجازات اسلامی از 160 به بعد و در آیین دادرسی کیفری از 318 به بعد، اونجا بیشتر مباحث ماهویشی میگه، در آیین دادرسی کیفری مباحث شکلی و طریق رسیدگی و ارائهش رو میگه. این دوتا خیلی مهمه، یعنی این که بدونیم چه جرمی با چه دلیلی ثابت میشه به قانون مجازات مراجعه کنیم، اینکه چطوری به این دلیل رسیدگی بشه و ارائه بشه به آیین دادرسی کیفری. شما در هر پرونده‌ای با این دو مبحث قانونی سر کار داری، یک مواد 160 بعد قانون مجازات اسلامی، دو مواد 318 بعد قانون آیین دادرسی کیفری. خب حالا اگر شهادت شهود شهادت بر شهادت بود، یا اگر شرایط قانونی اون ماده چند 187 یا 188 قانون مجازات اسلامی را نداشت، عنوانش میشه مطلع. وقتی که عنوان بشه مطلع، این دیگه موضوعیت ندارد شهادت شهود، یعنی قاضی از لحاظ مقررات شرعی مکلف طبق شهادت در واقع شاهد شرعی رأی بده، مگر اینکه علم به خلاف بشه یا اینکه شهود تعارض داشته باشد. اگر اون شهاد در واقع شهادت شرایط نداشته باشه میشه مطلع و دیگه رأی مستند به مطلع نیست، به علم قاضیه، میتونه از این شاهد به عنوان مطلع، من یه مقداری تو صحبت هم همیشه شتاب دارم، اونم به خاطر محدودیت هست، عذرخواهی میکنم، بالا سرعت یکم بیارم پایین تر که فهمشم ساده تر باشه. اگر شرایط شهادت در واقع نباشد، هیچ ایرادی نداره، شهادت بر شهادت، هر قرینه دیگری عرض کردم، آقای دکترم یه اشاره کردن، کیفیه، بحث علم قاضی است. اگر بحث موضوعیت نبود، قاضی میره سراغ طریقیت ادله، طریقیت ادله قرائن در واقع که بتونه قاضی را به اون علم خودش برسونه. حالا بحث مباحث دیگه هم هست که به علت ضیق وقت من دیگه میگذرم از اونا تا جلسه بعدی که نوبت گروه بعدی میشه. من باید پاسخ بدم سوال هست بفرمایید. که از نیروهای خودشه، چون رابطه خادم مخدوم، خب همین این رابطه خادم، ببینید یه چیزی بگم تفسیری فکر کنم ماده 320 22 آیین دادرسی کیفری، رابطه نسبی مانع استماع شهادت شهود رو در واقع چیز نمی کنه، ولی زینف بودن میتونه از ایرادات به شهادت شهود باشه. خب اونی میبره در باب مطلع، خصومت هم بره.
منظورش چی بود؟ آیا اینجا شکایت شاکی به عنوان شروع، یا اگر شروع شکایت
شاکی شکایت شرکت بوده، شرکت اقامی دعوا کرد ولی مستندش از پرسنل شرکت بود، که البته با خود شاکی فرق داره، چون شاکی شخص حقوقی بوده ولی شاهد کارکن اون شخص حقوقی بوده، یعنی زینف هست به صورت غیر مستقیم که زینف مستقیم مانع میشه. این میتونه جزء بعضی از گزارشات و اطلاعات مطلع باشه، اگه شاهد نباشد میتونه در واقع شما شهادت طفل پذیرفته نیست، طفل 10 ساله شهادت طفل پذیرفته نیست، ولی به عنوان مطلع دادگاه در واقع اظهاراتشه. یه چیزی بگم، بعضی وقتا بعضی از اظهارات درست رو باید از همون یه پرنده قطری بود، حالا خیلی مفصل از خود طفل بچین. سوال دارید شما؟
بله، فقط در مورد شهادت بر شهادتی که در اون مطرح شد،
بله،
در جرایم تعدیل ما شهادت بر شهادت قابل استناد نیست به صراحت قانون.
بله بله، گفتن که شهادت بر شهادت در هر کلیتشو بگیم که اگر قرار است مستند رأی دادگاه قرار بگیره، شهادت قابل استماع نیست.
در جرایم تعدیلی شهادت بر شهادت اصلا
کاملا درست.
در عنوان متهمی باید اجباریه، یعنی الزامی در کیفرخواست عنوان بشه از طرف دادستان یا مبارکست.
من یه نکته باز گریز میزنم،
به عنوان نکردید پرونده،
برخلاف آیین دادرسی مدنی و طرح دادخواست که ضوابط خاصی را داره، دادگاه را مکلف میکنه که در چارچوب دادخواست و دلایل رسیدگی بشه. آیین دادرسی و شکوایه به شرایط اون ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری این الزام را نداره. شما فقط عمل اون فرد را، رکن مادی را و شرایط و وقایع یک پرونده را به تصویر می کشونید. اون وظیفه قاضی هست که عنوان سعی مجرمانه را، اما در خیلی از نظام های حقوقی این به وکلا و به دانش آموزان در واقع تفهیم می شه که عنوان جزایی و رکن قانونی را صراحتاً برای قاضی روشن بکنید، چون امکان اشتباه است. ممکنه یه قاضی از اون قانون اطلاعی نداشته، از اون مقوله، چون قوانین کیفری به قدری مختلفن، به قدری متنوعن و در جاهای خاص ذکر شدن که احاطه و اشتباه. هم بحث تورم قوانین کیفری در قانون تجارت، قانون کیفری داریم، در بحث ثبت احوال داریم، در بحث جرایم رایانه‌ای داریم، در بحث گواهی انصار وراثت داریم. هر مقوله‌ای را که شما به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جرم سیاسی، همه اینها، تروریست ببینید، یک مقوله کیفری هم داره. پس لازم هست، اون جلسه هم عرض کردن، یه موردی رو خودم داشتم که بعد جرم از جرائمی که در ماده 258 قانون تجارت بود استناد، حالا البته من کرده بودم، ولی قاضی رد کرد، گفت چون عنوان قانونی نداریم در بحث شرکت ها که مدیر عامل خیانت کنه یا گزارش خلاف واقعی یا ترازنامی موهوم. که بعد وقتی که بهشون گفتم، گفتن خب چرا نگفتی از همه اول؟ خب اینه که باید عنوان را در واقع ذکر کنید بهتر است. آقا من نسید باید بشینم فعلا. خواهش.
شرکت های دولتی
ما داریم، شرکت های خصوصی داریم.
شرکتتون چی بود؟
شرکت دولتی.
شرکت میفرمایید دولتی.
آیا
مادی 32 قانون آیین دادرسی مدنی، که من مباحث مدنی رو در حد آی دکتر مسلط نیستم، آیا اونجا اشاره به دولتی میکنه یا به عمومی میکنه؟ اینا فرق میکنن، چون خیلی از نهادها هستن دولتی نیستن، که البته آی دکتر مزاری هم هستن کمک مخواهد کرد، ولی عمومی هستن، مثلا شهرداری ها، مثلا بنیاد مستضعفان، نمیدونم، و از سایر ارگانهای دیگه. آیا اونجا عمومی گفتی یا دولتی؟ عمومی. پس حالا پس نهادهای عمومی میتونن نماینده قانون بشن. بله، جزء مباحث شکلی هر پرونده است. یه نکته همین بحث ماهیت شرکت به لحاظ در واقع عمومی بودن و دولتی بودنش، خصوصی بودن و عمومی بودنش، یه تو اساسنامه‌شون علاوه بر اون، بعد معیارهای قانون خدمات مدیریت کشوری داریم، اونجا هم یه سری از نهادهای عمومی رو در واقع ذکر کرده، قانون تجارت است، این که جزء تکالیف هست. یک نکته بعد به لحاظ شکلی که آقای دکترم فرمودن، بحث اون وکیل یا نماینده همون مسئله است که باید سمتش احراز بشه، باید از اختیارات هیئت مدیره طرح دعوا در واقع اونجا ذکر شده. بعد یه نکته ای رو من پیرو اگر اختیار طرح دعوا با هیئت مدیره است، تصمیمات هیئت مدیره عددی است. یعنی اگر 3 نفر باشن قاعدتا باید اون صورت جلسه رو چند نفر، اون وکالت نامه رو چند نفر امضا بکنن؟ 2 نفر، اکثریت عددی. اگر 5 نفر هستن 3 نفر. کاملا درست میفرمایید مباحث شکلی هم بس طرح دعوا و دفاع از دعوا در اکثر شرکت ها با هیئت مدیره است. با کیه؟ هیئت مدیره. بعد هیئت مدیره تصمیماتش طبق قانون تجارت به چه صورته؟ سهامی که نیست. چه جوریه؟ عددیه. حالا خیلی از تصمیمات ممکنه اجماعی نباشه ولی عددی باشه، مثلا اکثریت باشه. به این شکل هم به نظرم میشه طرح دعوا کرد یا دفاع. تو اساسنامه هم قید میشه. بله، مدیر عامل آقای دکتر هم گفتن در خصوص قراردادها و اسناد تجاری و کارهایی که در واقع اگر تفویض شده باشد، اگر نه هیئت مدیره، اگر تفویض شده اشکال نداره،
اصلا این قضیه امکان نداره. این ما اساسنامه بر اساس قانون تجاری نخواهیم،
اساسنامه ها بر اساس قانون تجارت نوشته میشن. تو ماده 118 مدیریت هیئت مدیره است، نه مدیر عامل. تو ماده 125 میان دیگه اون اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیر عامل تعلق داره، فقط مدیر عامل در همون حد نماینده هست و اختیار داره. هیچ وقت تو اساسنامه هیچ شرکتی، یعنی اینو با قطعیت میگم، تو اساسنامه هیچ شرکتی به این قضیه از این در این خصوص نمیاره، چون تو حدود اختیار هیئت مدیرش میاد. هیئت مدیره بعدا باید در یک از خدمت شما جلسه این حدود این اختیاراتش رو تفویض بکنه و اون اختیارات طبق ماده 106 جز اختیاراتی هست که باید در روزنامه رسمی انتشار پیدا بکنه. یعنی شما ماده 106، 118 و 125 دایره اصلاحی رو کنار هم بذارید، هیچ اساسنامه‌ای نمیتونه در بردارنده این باشه که برای مدیر عامل اختیار طرح دعوا اختیار هیئت رو همونجا تو اساسنامه بشتر بیده. من باید بعدا در یک جلسه هیئت مدیره که حتما باید آگهی بشه و در روزنامه رسمی منتشر بشه باید تفویض بشه. از این جهت ما روابط سنتی رو یه مقداری باید قانون تجارت رو باید بیام توی طرح دعواهامون یه دفاع دیگه. شما حتما مثل من فرمایش گرفتن درسته، یه موقع شما با یه گزارش حراست با یه گزارش از من خدمت شما شخص یه پرونده شروع میشه. اگر پرونده تو که برفاز شروع پرونده باشه باید شاکی هست، حتما باید سمت نمایندی شاکی احراز میشه. اگر نه به صرف گزارش مورد اعتماد برای دادگاه از پرونده شروع کرده، باز تو که برفاز میاره با گزارش شروع کرده که اونجا هم شاکی که بعدا تو رضایتش اصلا تأثیر داشته باشه دیگه. و یه بحث هم داریم این که هیئت مدیره اختیار داره مثل دادگاه حقوقی تو دادگاه کیفری باید بهش دقت کرد و روش حساس بود. بحث افتراعات، اگر شما اصلا خدمت شما شکایت واهی تر کردی، یک برابطی حاصل شد در جهت حد که حیثیت اشخاص، اون هیئت مدیره در مقام از اون افتراع باز براشون مسئولیت ایجاد میشه. اینجاست که تو طرح دعاوی معمولا شما، من دارم همین الان یک دعوای از نامبر مجموع که وکیل تحلیش کرده، شاید دو تا از شرکت‌های مادر کشور رو تا شرکتی که مادر تخصصی هم رو در مقام ورشکستگی قرار داده. یعنی ما توی اصلا همین وکالت گرفتن هم اون تو تحلیل دعوا هم واقعا باید دقت بکنیم، چون واقعا باید آثاری تو کیفری اطلاع داره، تو حقوقی همون اصلا مسئولیت‌های مدنی هست که ممکنه خیلی خطرناک. ببینید توی شما شرح شکایت تو قسمت شکایت شاکی و یا تو قسمت خواهان صرفا اسم شرکت رو می‌نویسید، اسم شخص حقوقی رو می‌نویسید. یک فرمانده ممکنه 10 سال طول بکشه. به نظر من نیاز نیست. یعنی شما نیاز اسم نماینده رو توی سرفصل قرار بدید، تو همون سرفصل خواهان قرار بدید. بعد شما اون نماینده آیا پیوست داره دیگه، سمت وکالتنامه‌ای دارید یا اساسنامه یا آگهی آخرین تغییرات پیوست. تو وکالتنامه فقط باید بنویسی اونجا که شرکت فلان یا شخص حقوقی فلان با نمایندگی مثلا آقای یا خانم فلان به سمت مدیر عامل آقای یا خانم فلانی به سمت عضو هیئت بوده، رئیس هیئت بوده، اونجا باید تصریح بکنم. حتی به اعتبار من تو شرکت های بیش رفتن شما این شرکت هایی که بروزن اون حقوقشون حتی کل ملی اون نماینده شناسی ملی شرکتش رو می‌نویسه، کل ملی نماینده که امضا می‌کنه رو می‌نویسه، همش رو ریز بریز. شما تو وکالتنامه‌ها به نظرم خیلی باید توی قضیه دقت بکنیم. اسم شخص حقوقی، شناسی ملی، اسم نماینده، سمتش و کد ملیش حتما باید با نشانیش، یعنی شما توی نشانی هم باید نشانی همون موکل رو می‌رسید، نیاز نیست توی متن دادخواست اسم نماینده رو به نظر من بیاد، چون نماینده شرکت در نهایتش رو وکیلی که زیر دادخواست رو امضا می‌کنه. گروه بعدی اگر زحمت باشه اجازه
بدید. من به عنوان ناظر اومدم سلام عرض می‌کنم خدمت حضور گرامی، تشکر می کنم از جناب دکتر عزیزی به دلیل نارضایتی دادگاه مجازی با من. من خودم امروز استفاده کردم و این شیوه آموزشی رو بهترین شیوه برای آموزش حرفه وکالت میدونم. از آقای دکتر سعیدی جناب برادر دکتر محمد حسینی هم تشکر می کنم و دارم با توجه اینکه وقتشون هم از نکته سعید اهمیت این آموزش رو متوجه شدن و همکاری میکنن با قانون در خصوص. امیدوارم بتونیم در آینده این تجربه رو منتقل کنیم به سایر قانون ها و به همین دلیل هم آیندگی اجتماعی داشتم که ناگهانی که مسابقه ای رو بین قانون ها برگزار قانون در خصوص داریم خوب مستلزم این بود که اول توانایی های خودمون رو ارتقا بدیم که در آینده اگر مسابقه ای برگزار شد بتونیم من بیش از این وقت رو تمرین نمیگیرم، میدونم خسته هم هستید، خاطر بین چندین جلسه پروفسور هم بوده و عذر میخوام که جلسه
بسم الله الرحمن الرحیم. با کسر اجازه از ریاست محترم و دوستان و همکاران عزیزم، باعث افتخار که در چنین زمان حضور دارم. حضار محترم، جلسه دادگاه رسمی است. آقای خسروی کارت شناسیتون بیزن. به تاریخ 27 شهریور ماه 1398 صداقته؟ به تاریخ 27 شهریور ماه 1398
شما صحبت درستش کنید.
نه
نه صداش رو بابا من
بفرستم.
شاید پلیجان عمدن کارو. خب خسته. به تاریخ 27 شهریور ماه 1398 پرونده کلاسی 980/27 شعبه 103 دادگاه کیفری 2 ایزه در ساعت 11 تحت نظر می باشد. ملاحظه می گردد شاکی امید مرادیان حضور ندارد. وکیل نام برده خانم فرزانه در جمهوری در جلسه دادرسی حاضر می باشد. متهم مشتبه خسروی و وکیل ایشان اسماعیل محمدی حضور دارند. نماینده دادستان الارغم ابلاغ حضور ندارند. دادگاه خطاب متهم مفاد ماده 193 و 194 قانون اساسی کیفری به شما تفهیم گردید. همچنین دادگاه خطاب طرفین دعوا که نظم جلسه را رعایت و برخلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت سخن نگوید. حالا ما اینجا نقش دادستان باورشی بازیم. حسب کیفرخواست صادره به شماره فلان از شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایزه، آقای مشتبه خسروی فرزند علی متولد 1368 ساکن شهرستان ایزه، شغل کارگر متأهل باسواد بدون سابقه مؤثر کیفری، آزاد با قید وثیقه، متهم به سوء استفاده از سفید امضا، موضوع یک فقره چک بانکی، با توجه به شکایت شاکی اظهارات شهود طرفه شده، تحقیقات محلی صورت گرفته و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مستنداً به مواد 264 و 265 از قانون آیین ارسی کیفری و 673 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازارنده 1375 قرار مجرمیتی وی صادر می شود. دادگاه خطاب خانم فرزانه لجموری وکیل شاکی در خصوص شکایت طرح شده چه توضیح داشت؟
برای مبارکه 27/6/98 ساعت 13 در دیده به استضا می رکنید. موکل برای کارگاه ساختمانی خود متشافی را به عنوان سرپرست کارگاه استخدام نمود. پس از پایان کار برای پرداخت طلب طرفداران که مکررن طلب خود را مطالبه می کردند 4 فقره چک به وی داد که آنها را باید بعد از حسابرسی و مشخص نمودن طلب آنها و نوشتن مبلغ طلب در چک‌ها به سنگکار، جوشکار، سنگفروش و اندیوکار تغییر می‌داد. اما سه فقره چک‌ها را تغییر طلبکار مسئول داده و نسبت به چک چهارم سوء استفاده نمود و با نوشتن مبلغ در آن آن را به شخص دیگری فروخته که منجر به فرد دعوای حقوقی علیه موکل گردیده است. ضمناً شهودی در این خصوص وجود دارد که شهادت آنها در مرحله دادسرا زمینه پرونده میباشد. الابدا با توجه به مراتب خوب و با توجه به اینکه متهم حق استفاده از چک را برای خود نداشته است، مردم سوء استفاده نموده تایید کیفرخواست و صدور حکم محکومیت وی مورد استدعا میباشد.
آقای مشتبه خسروی، حسب کیفرخواست قرار شده برای شما و اظهارات وکیل شاکی، آیا اتهام انتصابی را قبول دارید؟ چه دفاعی داشتید؟
با سلام جناب قاضی، باید برمی کنم که شاکی که از دوستان قدیمی من هستن، ایشون به من پیشنهاد دادن که یک کارگاه دارن، شما به عنوان سرپرست به اینجا رو اداره کن و من مسئول تمام ساخت و ساز و همچنین استخدام کارگر شدم و تمام نیروها باید عرض برسونم که اصلا شاکی رو نمیشناختم. من خودم پول از شاکی میگرفتم و به کارگران میدم. بعد از اتمام کار یه دست طلبکارها به پولشون نرسیدن و هر روز از خونه ما میومدن و من به شاکی مراجعه کردم و چند تا چک از ایشون برای طلبکارها گرفتم از جمله حقوق خودم. 4 تا چک باید بهتون بگم که من از ایشون گرفتم. 3 تا رو به طلبکارا دادم و یکیشون رو برای طلب خودم نوشتم و به بازار دادم.
خانم لجمارش، چند فقره چک به متهم تحویل دادید و بابت چه موضوعی چک‌ها را تحویل متهم دادید؟
از طرف اظهار موکل 4 فقره چک تحویل متهم داده شد که برای حساب طلب حساب های
متهم مدعی که یکی از سکه ها که به تحویل وی داده شده به خاطر طلب ایشون بوده.
نه، با
مثلا ایشون نبوده، اصلا مبلغ چک با
مبلغ
طلب ایشون متفاوت بوده و این اصلا بحث طلب ایشون مثلا ممکنه. حالا بعدا آقای اسماعیل محمدی وکیل متهم، اظهارات وکیل شاکی را شنیدید؟ آیا شاکی به شما گفته بود که مبلغ برای خودتان بنویسید یا اینکه آن را به سایر طلبکارا بدهید در این خصوص؟
با سلام خدمت ریاست محترم دارم. به احترام جهت دفاع از حقوق مالکیت چند نکته را به عرض می‌رسانم. یک، اولا که شهود طلب شده مورد جرم این دلیلی که صحبت میکنه انگار همیشه به همراه موکل بودم و میدونه سیر ایشون کجا رفته، چک به کی داده، چی نوشته و چرا این چک برای خودش برداشته. و به نظر میاد که این تحقیقی و از روی گفتهای شاکی محترم باشه. موضوع دیگه این که چک ارائه شده چکی متعلق به شرکت تعاونی که با امضای رئیس شرکت و مدیر عامل و مور شرکت قابل پاس شدن بوده که شاکی از در حالا قبلا ظاهرا به عنوان رئیس بخش مدیر عامل شرکت بوده ولی در حال حاضر این سمت توی شرکت نداره و حتی سهامدار شرکت هم نیست. ظاهراً از چک سوء استفاده کرده و چک رو تغییر داده. به نظر میاد که با توجه به نامه‌ای که از دادگاه گرفته داره برگ چک که نوشته امضا مطابقتی نداره و امضای رئیسی از مدیره رو هم جعل کرده، الان هم میتونه نامه که نماینده شرکت باشه که از طرف شرکت بتونه دادخواست میدارست بتونه شکایت انجام بده ارائه نداره. موضوع دیگه این که برای تحقق جرم استفاده این که باید بروز ضرر به اموال شخص شاکی مورد باشه که در حال حاضر شاکی اصلا توی شرکت ایشون سمتی نداره و بروز ضرر به اموال شخص اصلا قابل تصور نیست که بخواد طرف دعوا قرار بگیره و شکایت انجام بده. موضوع بعدی خود شاکی قبول داره که رابطه کارگر کارفرمایی داره با موکل و به دفاعی ایشون هم هست که میدونی که خودش هم اقرار کرده و به نظر میاد که سوء نیتی توی نوشتن مبلغ چک ها وجود نداشته که موکل سوء نیتی توی این کار داشته باشه. اون موقعی که چک ها تحویل داده بجز ستا از طلبکاره میگه طلبکاری نبوده که بخواد چک چهارم بهش ارائه بده برای طلب خود موکل بوده. موضوع دیگه این که برای چک سفید امضا تنها باید امضا داشته باشه، نه طالب نوشته، نه مطلب، نه در وجه حامل و غیره هیچی نباید نوشته باشه. در چک فعلی ظاهرن دو جز مبلغش همه چیش تکمیل بوده و اینو با یه استعلام از بانک میتونیم که ثابت بکنیم که این چک وعده‌دار بوده و سفید امضا نبوده. موضوع بعدی اینی که از طب نظریه مشورتی 20-15-15 مورد 13-81 و دکترونی حقوقی سپردن سپید امضا به شخص نوعی اطفای وکالت در نوشتن مندرجات مونه که در حال در این موضوع چکی که با اینکه داده شده برای طلب خودش بوده و خارج از این بحث کارگر کارفرمایی که داشتن چیزی ننوشته از تا چندین نفر قبل از اینکه چک رو برگ بزنه نزد شاکی فرستاده که این طلب رو پرداخت کن ولی متاسفانه حاضر نشده. حتی توی دادسرا رئیس هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره شرکت اومده و گفته که این آقا امضای منو جعل کرده و من ازش شاکی هستم و پروندهش هم توی شعبه 5 دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگیه. همچنین مطابق ماده 101 قانون مدنی چون امضای شاکی زیر چک هست مسئولیت نوشتهای اون نوشتهایی که توش دست شده برای شخص شاکی بود و محکی دیشون اسمانیت توی نوشته این مبالغی که توی چیک هست بس تو سو استفاده هم از چیک نکرد با تشکر دیگه از این
سوالی که مطرح میشه عنوان کردین نظریه مشورتی وجود داره که در صورتی که چای سفید امضا باشه است، یعنی بخواد بگه وکالت داده به
چک نه
سفید امضا. این نظریه مشورتی نمیتواند مستند قانونی باشه، فقط در حد یک راگشا است. عرف نمیپذیره که صرف چک سفید امضا به طرف مبدا درش داده بشه.
حتی توی دادگاه تایید نظر ما رأی پرشیان نمیست و حالت بکنم نور میده که رئیس داده شده که کسی که یه چک سفید امضا میشه تاریخش با دفع چکش با چک های صادره بررسی بشه، اگه مشخص باشه که وعده دار بوده، یعنی این که طرف چک وعده دار داده و سفید امضا نیست، این قابل اثبات میتونه اعلام از بانک صادر کننده چک بگیریم.
پس قبول دارید که موکلتون مندرجات نوشته داخل
موکل بنده
مبلغ زده داخلش دیگه
میتونید بودی کارشناسی برای تشخیص خط
وکیل شاکی اظهارات دارید به عنوان آخرین دفاع خسرو چه دفاعی داشتید؟
خودم واضحی فرزید فقط بازوان یک سفرست بازوان بوده کارگرد و چک ها هم با تشخیص خود ایشون من نوشتم، فقط مبلغ زدم دیگه کار خاصی نکردم و چون دیگه هیچ طلبکاری داخل شرکت نبود، من آخر عنوان آخرین طلبکار اون چک آخرین رو برای خواهد زدم.
ممنون. خدمه رسیده یه اعلام
دوستان اگه نظری دارن میخوان رایت بدن محکوم کنن براحت بدن یه نظری بدن
خود قاضی رو عیش رو
ما چنین پرونده خیلی جنجالی بوده و کلی زمان برده و اعمال نفوذان فراوانی درش شده، ما به خاطری ترسیم ما به خاطری گردیم. گردش کار آقای امید مرادیان فرزند غلام شکایتی علیه آقای مشتبه خسروی مبنی بر خیانت در امانت تر کرده است، بدین شرط که شاکی مدعی شده مشتکانه سفرست کارگاه تعمیرات ساختمان او بوده که 4 نفر نقاش، لوله‌کش، بهکار و MDFA برای کار کردن آورده و 4 تک برای تصویرها با آنها به صورت سفید داده است، یکی را به برکار و یکی را به لوله کش و یکی را به مسائل فروش میدهد و چک نقاش را سفید داده است، یکی را به برکار و یکی و چک نقاش را نمیدهد و چک MDF کار را تحویل نمیدهد و خودش 80 میلیون تومان برای خودش مبلغ میزند و ضمناً عنوان کرده در لوله کار 40 میلیون تومان به متهم داده است. صفحات 17 و 19 پرونده. آقای مبین محمدی فرزند غلامرضا شهادت داده که شاکی 4 فقره چک سفید امضا به متهم داده و قرار بر این بوده که متهم بعد از تفتیش گرفتن چک ها را مبلغ بزند که یکی از چک ها را ندیده و 80 میلیون تومان برای خودش مبلغ زده است. صفحات 19 و 20 پرونده. محمد مرادیان فرزند غلام که برادر شاکی است نیز مطالبی را مشابه همین شهادت داده است. صفحات 21 و 22. متهم در دادسرا عنوان کرده سرپرست کارگاه ساختمان شاکی بوده است. 4 فقره چک داده بود که سفید امضا بوده است و قرار بوده حساب طلبکارها را بدهد و یکی را برای حساب خودش بنویسد و امانت بودن چک را رد کرده است و طلب خود را به میزان 80 میلیون تومان بابت طلب خودش و دستمزد کارگرها و مصالح خریداری شده است. صفحات 29 و 30. نهایتاً پرونده در خصوص اتهام آقای مشتبه خسروی منتهی به کیفرخواست شده است. نام برده جلسه رسیدگی حاضر شده. مطالبی عنوان کرده من جمله این که عنوان نشده بود که به فرد خاصی داده شود، یکی از چک‌ها را به لوله کش به نام عبدالله، یکی را به سنگ فروش، به یکی را خودش و مساله و ابزار بدهد و پروژه به میزان 80 میلیون برای خودش نوشته است. رأی دادگاه در خصوص اتهام آقای مجتبی خسروی فرزند علی متولد 1368 به شماره ملی فلان با سواد متحل فاقد سابقه کیفری آزاد با قید وثیقه با وکالت آقای اسماعیل محمدی وکیل پایه که دادگستری فرزند بهار آقا مبنی بر سوء استفاده از شک سفید انزام موضوع شکایت آقای امید مرادی فرزند غلام متولد 1308 به شماره ملی فلان با وکالت خانم فرزانی لجمورک و کیفرخواست صادره از شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایزه صرف نظر از اظهارات شهود طرف شده از سوی شاکی در پرونده که از نظر این مرجع اظهارات آنها ناشی از القا است و با توجه به اظهارات متهم در جلسه رسیدگی که بیان کرده 4 فقره شی به او سپرده شده تا طلب طلبکاران که رجوع کند پرداخت گردد و از این مطلب برداشت می شود منظور پرداخت طلب متهم نبوده است و با توجه به اقرار نامبرده مبنی بر اینکه 80 میلیون تومان در شک سفید امضا مبلغ زده است و صرف نظر از بدهکاری شاکی به متهم که در عرف دادن چک سفید امضا به کسی جهت درج طلبش معمول و متعارف نمی باشد و طرفین عالم به میزان طلب بوده و در آن رقم نوشته می شود و با توجه به اینکه چک باید از طریق معین خرج می شده اما در مانهانفی چین اقدامی از سوی متهم صورت نگرفته است لذا اقدام وی سوء استفاده بوده و مجرمیت متهم برای این مرجع مورد می باشد و مستندن به ماده 673 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده مستوب 1375 نامبرده را به 1 سال حبس تعزیری درجه 5 محکوم می نماید اما نظر به این که وی در جلسه رسیدگی اقرار مؤثری داشته و فاقد هر گونه سابقه کیفری و متحل نیز می باشد به موجب بند الف مادی 37 قانون مجازات اسلامی مستوب 1392 حبس وی را با 3 درجه تقلیل به 2 ماه حبس تعزیری درجه 8 محکوم می نماید. رأی صادر حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم استان خوزستان می باشد.
خوابتون که نگرفته هنوز. خب به احترام خودتون بلند شیدیه با سر جا خودتون ببخشید بلند شیدیه با ببخشید. خب بفرم بعضی که بلند نشدن توی نیست بذار اصخایی میکنم اینو میگم این گردش خون وقتی چند ساعت آدم بشینه خود به خود یه مقداری مختل میشه یه تکون یه حرکتی هم به تکون مجاز آدم داشته باشه اشکال نه. یه خاطره هم از یه موکل بهتون بگم من تو عمرم یه بار یه پرونده مواد مخدر گرفتم قلبتونم بماند ایشون اصلا تو جلسه نیومد منم دیر رفتم جلسه تصدیری بود این چی بود آخر سرم که رفتیم گفت آقا خودش که نیومد اینم استامرخون بودن تب رأی شد ولی اظهاراتش که میخوندم خیلی جالب بود اظهاراتی متهم بنده خدا که داشت میگفت یه لحظه یاد اون افتادم تو ایست بازرسی هروئین داشت به حشیش داشت نمیم چی داشت بهش ایست دادن با این است از ایست بازرسی رد کرد بهش شلیک کردن بعد که گرفتنش خب مواد رو پرت کرد بازپرسه بهش گفت که خب اگه تو مواد نداشتی داری این کار میکنی چرا فرار کردی؟ گفت من فرار نکردم من به راه خودم ادامه دادم. حالا استدلال این بنده خدا استدلالات جالبی را در واقع ذکر میکرد میگفت که چک سفید امضا به من داد و من طلب خودم را توش زدم قاعدتا اگر بحث طلب بود خب خودش مینوشت اینا ببینید یه ایراد همیشه که اینا گفتم که کمی از حالت در بید باز همون ایراد همیشه که بدون استثناء در جرم تحریم در جرم در سوء استفاده حتما دادگاه میده کارشناس خود بحث کارشناس یه مقوله خیلی مفصلی هست یه روز یه جلسه ای باشه که ببخشید اینو میگم که کارشناسا چه بر سر عدالت قضایی میارن به علت تراکم کار قضات زیاد مباحث قانونی را وارد نمیشن میدن دستش کارشناس در حالی که کارشناس یک شاهد متخصصه فقط مسائل حکمی و قانونی رو خود قاضی باید تعیین بکنه این نیست که در واقع قاضی در چارچوب نظریه کارشناس خیلی وقت هست ما توی صدمات غیر عمدی تو بحث جل توی تخریب خیلی ارجاع به کارشناسی داریم میزان مسئولیت رو قانون تعیین کرده مثلا توی بحث اجتماع اسباب قانونگذار گفته تساوی توی سبب و مباشر گفته نسبی کارشناس برخلاف حکم قانون میره تو بحث اجتماع اسباب مثلا نظر میده، میره به قاضی میگه آقا بحث اجتماع اسباب این ماده، ماده 533 453 میگه اصل تساویه، شما چجوری نسبیت تو اینجا جاری می، میگه کارشناسی گفته من نمیدونم. خب اینا فرق میکنه، دقیقا این همون بحث رسیدگی های حقوق کامل لاه که مسائل حکمی رو دادگاه رسیدگی میکنه، مسائل حقایق رو میده هیئت منصفه که آیا لذا این با یک بلذا کارشناسی را شما ایراد کردی ولی باید حتما ارسال میشد که در واقع این مسئله انجام بشه. یه نکته دیگه باز من به لحاظ شکلی بگم، هر پرونده‌ای ببخشید همه ما گاهن توی شرایطی ممکنه باشه که اون حضور ذهن و ورزیدگی رو ممکنه نداشته باشیم، اما یه وقت خیلی خوب اینا شکلی فکر کنم بیشتر به کارتون میاد. من یک کارآموزی داشتم، نه از اونایی که الان کارآموزام هستن، گفتیم برو پرونده فلانی رو بخون. آیه دکتر رفت پرونده رو خوند و اومد. بعد گفتم خب پس چی خوندی؟ گفت تو ذهنم هست. گفتم مگه میشه شما پرونده 400 صفحه‌ای تو ذهنت باشه؟ اینا رو باید دقیقاً نوشت. مهمترین مسئله در حقوق کیفری و حتی حقوق مدنی صرف نظر اون اظهارات شاکی دلایل پرونده است. شما وقتی سراغ مطالعه میری تک تک این دلایل رو باید بنویسی، شماره گذاری کنی، شماره صرفشون و اظهار و علاوه که عکس هم در واقع میذارن بگیری، اون دلایل یک پرونده تو پر و بعد تو من تو مرحله تعیین کیفر به لازم ماهوی هم که در واقع به همین شکله. اما سوالی که من از لازم ماهوی میخوام از شما بپرسم با توجه به سابقه قانونگذاری ماده 240 قانون مجازات عمومی و ماده 130 فکر کنم قانون تعزیرات سابق، چه تفاوتی بین سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا با جرم جعل و یا خیانت در امانت است؟ بالاخره حالا تو جعل ما یه سری تفاوتات داریم، از جمله اینکه اگر جعل چک، جعل سند عادیه ماده 536 قانون تعزیر میشه 6 ماه تا 2 سال، ولی سوء استفاده و خیانت 1 یا 6 ماه تا 3 سال حبس داره ماده 673 و 674. پس علارغم این که خیلی وقتا عنوان ها ممکنه باعث تغییر مجازات نشه ولی عنوان صحیح تکلیفه، ولی بعضی وقتا هم چه تفاوتی از شما میپرسم که یه مقداری تو بحث شرکت بکنید، چه تفاوتی که میتونی اینا رو برای من توی دو تا جمله بگه؟ بفرمایید. خب توی سوء استفاده هم میگه بسپارد یا به هر طریقی، اون یه کمی عام‌تره ولی باز تفاوت خب این سپردن بس جل روی در واقع تفاوتی قاضی. حالا من یه سوال دارم، همین چکه که ایشون میگه تو همین پرونده شما مطلبی رو نوشتی توی چک، این الحاق از مصادیق ماده 523 قانون تعزیرات، چون ما یه بحثی داریم قلم بردن، دست بردن یا الحاق یا سوء استفاده یا خیانت در امانت، ایشون خب حکمی که صادر شد سوء استفاده زدید درسته؟ حالا یه مزیتی هم رأیش داشت که به بحث مقررات تخفیف بند الف و ممنوعیت و محدودیت دادگاه برای اینکه حبس را فقط به حبس میشه تخفیف داد، و حالا خیلی خوب بود که اگر اون حبسی رو که اوور تا دو ماه تبدیل میکرد که بعد اونجا مناقشه میشد که بعد از اعمال مقررات تخفیف با اینکه این میشه درجه 8 شما نمیتونی جایگزین بذاری چون تخفیف فقط یه بار. خب این تفاوتش من مختصر بگم، یه اشاره شما کردید در سوء استفاده تفاوتش با جعل اینه که از سفید مهر یا سفید امضا، حالا یا مطلقاً سفید امضا هیچی توش نیست، حالا امضایی که باید داشته باشه یا مهر، یا بخشیش ممکنه نوشته و بخشیش خالی مونده باشه، تفاوتش با جعل اینه که در سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا به لحاظ موضوع قسمتی خالی هست، جا هست و قرار هست که چیزی در اون قسمت اضافه بشه، ولی در جرم جعل مثلا 9 بندی قراردادی نوشته شده ماده 10 را یک مقداری بعضا می‌بینیم امضا میاد زیر قرارداد، یه فاصله بین انتهای متن و امضا باقی مونه، طرف میره یه مطلبی اونجا اضافه می‌کنه، قرار نبود چیزی اضافه بشه ولی اون به لحاظ مادی جا بوده، این میشه الحاق. ولی اگر جا را برای گذاشتن یک مطلبی قرار دادن، حالا به صورت شفاهن یا کتبی اضافه کنن، این میشه چی؟ این میشه سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضا. و تفاوتش با خیانت در امانت، ببین مصادیقی که تو بحث خیانت اینجاست که در واقع قانون سابق، این که خیلی از اساتید هم میگن سوابق قانون گذاری را بخونید به خاطر اینه، تو قانون قبلی میگفت که اگر در سوء استفاده سند سپرده شده باشد و سوء استفاده از سفید این خیانت در امانت محسوب میشه، اگر به طریق دیگری به دست اومده باشه این چی میشه؟ جعل میشه. ولی تفاوت عمده و بارز در واقع سوء استفاده با خیانت در امانت عناصر مادیه در واقع خیانت در امانت در ماده 674 تلف کردن، مفقود کردن، استعمال کردن، تصاحب کردن، و مهمتر از همه اونه که برخلاف اون سپردن شما اونو استفاده کردی. گاهی وقتا ممکنه خیانت با سوء استفاده همپوشانی داشته باشه، یا گاهی وقتا ممکنه با جرم جعل همپوشانی. اینجا مشکل رو از این طریق حل میکنیم، امکانش هست با توجه به ماده 131 ممکنه عمل واحد بعضن دارای دو عنوان مجرمانه داشته باشه و از مصادیق در واقع تعدد معنوی. یه نکته دیگه که من خودم باش برخورد کردم، گاهی وقتا طرف یه حرفی رو تو جلسه میزنه اقرار بر علیه خودش میکنه مجددن که به نفع شماست، این از حقوق در واقع شماست که به قاضی بگی اینو مکتوب کنه و بعدن شما ازش استفاده کنی، طرف حرفشو پس میگیره. وقتی که می شما اجاره کردی اونم خب قاضی میگه میخوام یادداشت کنم، لطفا این مطلب رو یه بار دیگه بگید، اینه در واقع تعویض میکنه. این به نظر من همون اول اگر پرونده مهمه میدونی اقرار میکنه، میدونی فرد در واقع ممکنه دوچاره اشتباه بشه، همون اول این تذکر بدید که آقای قاضی لطف کنید اظهارات متهم را و دفاعیاتش را مکتوب کنید از همون آغاز، چون خیلی وقتا کار راحت میکنه اگر اقرار باشه دیگه نوبت به عدلی دیگری نمیسته، چون وقت تنگه. منم اصخایی میکنم از مذر بفرمایید سوال من پاسخ بدم. و
الان این چیزی که ایران شکایت شده متعلق به شرکت شاکی سابقا مدیر عامل بوده و باید با این دای رئیس شرکت هم مدیر عامل چیز رو امضا میزدن و تحریم میدادن. از وقت که از شرکت اومده بیرون دستگی که اوورده و رفته دوتا امضا رو هم زده، الان هیچ سمت به شرکت نداره. الان میکنه شاکی باشه نمیکنه؟
ببینید توی بحث جرائم غیر قابل گذشت مثل همین سوء استفاده، تو اون جرم قبلی که 684 تخریب بود، چون جزء جرائم مندرج در ماده 104 قانون مجازات، جرائم قابل گذشت در ماده 104 و قانون خاص بیان شده، اونجا لزوماً شاکی باید طرح دعوا کنه. اما در جرائم اینچنینی که جرم جنبه عمومی داره، هر گزارشی که به دادستان به عنوان مدعی عموم برسه میتونه دعوا را جاری بکنه، بنابراین آنچنان کیفیت تعیین شاکی زیاد مهم نیست در پرونده های کیفری. شما در جرائم غیر قابل گذشت گاه هم میبینید اصلا شاکی وجود نداره، حین تحقیقات به یه جرم دیگه برخورد میکنیم تحت عنوان جرم مرتبط. حتی اگر جرائم قابل گذشت باشه خب شاکی اطلاع میدن یا به دادستان میتونه با ازنمانی، ولی در جرائم غیر قابل گذشت میتونن اطلاع بدن، میتونه خود دادستان این کارو. پس تعیین شاکی در جرائم غیر قابل گذشت یه بخشی از سوال در واقع اینه، آنچنان اهمیت و ضرورتی در واقع نداره. اصل اتهام و اون چیزی که در پرونده. قسمت دوم سوال دیگه بار دیگه بفرمایید که نماینده بعدن چیکار کرد؟ نه چکی که سوء استفاده شد و مورد طرح دعوا قرار گرفت بعد روش اقدامی کردن، بعد از سر
رئیس شرکت اومده شکایت جعل کرده بود، از آرام کارشناس هم به نفعش نظر داده بودن، ولی اومده بود شعبه تجدید نظر هنوز صادر نشده.
خب یعنی گفتن که جعل هست.
بله.
خب پس ایراد کار سوال چی بود؟ سوال از
من میگم که اگه اون امضایی که زیر چک از جعلی باشه
اصلا این نکته رو بگم، اصل سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا همینه که امضا نکته قشنگی، حالا اگه مد نظر اصل و عمدش اینه که صحت انتصاب مهر و یا امضا ثابت شده باشه. اگر اون امضا و اون در واقع مر جعلی باشه دیگه اصلا بحث سوء استفاده مطرح نیست، چون سوء استفاده از سفید مر و سفید امضا مبتنی بر یک سندی است که رکن رکین سند امضاشه، که اون امضا در واقع صحیح باشه و قابلیت انتصابش مورد باشه. من عذرخواهی میکنم ادامه بحث رو همکارا هستم، من با اجازهتون مرخص میشم. دست شما درد نکنه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. شعرها زردرنگی و میدانم تشنگی و گرسنگی بر همه تون مستولی شده و در حال حاضر بعضی ها نیمه خواب و بعضی ها نیمه بیدار. بنابراین ادله مستند من سخنم را خیلی کوتاه میکنم. من نمیدونم دوستان، من یه چند مورد هست میخوام سوال بکنم ازتون، هر کدومتون که حضور ذهن داشته باشید. یه جا نوشتید که نماینده آقای رئیس دادگاه، نماینده دادستان حضور ندارد. این عدم حضور نماینده دادستان تأثیری در دادرسی میتونه داشته باشه؟ چون تأکید کردی روشا حضور ندارم، تأثیری در اصل دادرسی نمیتونه داشته باشه. ببینید یه جا شما یا در کیفرخواست و همینطور در رأی صادره اتهام انتصابی را سوء استفاده از چک سفید امضا کردید، منتها در خلال گردش کاری که آمدید دادید از جل صحبت کردید. خب این جل چیه؟ چه چیزی؟ حالا توی این پرونده اصلا جلی اعلام شده، احراز شده؟ خب در یه جا شما گفتید که این آقای در واقع کارگره وقتی چک رو میگیره و مینویسه اون نمیدونم 80 میلیون تومان، این رو واگذار میکنه به یه کسی دیگه ای یا خودش مستقیم میره. خب بعد وصول میکنه این چک رو، شکایت کیفری یا شکایت نه خود دارنده
تحلیل‌گرها بر مطالبه میکنه،
دادگاه حقوقی میره. خب دادگاه حقوقی آیا در این مورد رأی به نفع صادر کرده؟ اجرایی هم صادر شده. خب ببین الان یه پرونده کیفری داریم و یه پرونده حقوقی. پرونده حقوقی رو خود دارنده همون کارگره علیه شرکت یا علیه همون کارفرماش به حکم میگیره. خب بعد اون کارفرما یا صادر کننده میاد شکایت کیفری سوء استفاده از امضا را مطرح میکنه. به نظر شما این دعوای حقوقی نمیتوانست مؤثر باشه در دعوای کیفری وقتی که دادگاه استحقاقش رو احراز کرده، به حکم به نفعش صادر شده و اجرایی هم صادر شده؟ یه توضیح کوتاهی بدید. خب حالا من اینو
آیا صدور رأی حقوقی در این خصوص مؤثر در اون رسیدگی ضمانت باشد؟
خب حالا من اینو بیشتر توضیح میدم. ببینید این رأی رو که داد، حالا من نمیدونم این پرونده واقعیه یا فرضیه. خیلی خوب، حالا من ببینید میگم که این رأی که دادگاه کیفری ایزه صادر کرده خلاف اصول مسلم حقوق تجارت است. به این دلیل ایشون اشاره کردن ما یه اصل تجریدی بودن اسناد تجاری داریم، یعنی در اسناد تجاری نبایستی منشأ صدور یک سند تجاری رو به خاطر اعتبار بخشیدن به اون رو ملاک قرار داد، یا بابت هر چی بوده، اون تو خود سند اعتبار در خودش مستطره. یک. دو، اصلی داریم در خود قانون چک، میگه وجود چک پیش دارنده یا صادر کننده اگه پیش دارنده باشد دلیل بر طلبکار بودنشه. این جزء مسلمات حقوق تجارت هست. بعد اگر چه سند تجاری سفید امضا داده شده باشد، من میگم که آقا این در وجه آقای اسم شریفتون آقای محمدی، منطقه آقای محمدی برو ببین میزان طلبی که از من داری چقدره، اون مبلغش رو بنویس و وصول کن. اینجا این امر مبتنی بر عقد وکالته. یعنی چی؟ یعنی من به آقای محمدی فی الواقع وکالت میدم که از جانب من اون مبلغ رو در چک درج بکنه. منتها فقط یه استثناء داره و اون جایی است که برخلاف موافقت طرفه مازاد بر مبلغ مورد توافق بیاد این مبلغ رو درج بکنه. در اونجا میتواند این موضوع از مصادیق سوء استفاده از سفید امضا باشد. بنابراین با این مسلماتی که در حقوق تجارت هست رأیی که و یه چیز دیگه در حکمی که صادر شده، جالب اینه که آقای قاضی نوشته به لحاظ این که متهم اقرار کرده من این رو مستحق تخفیف میدونم. خب اظهاراتی که از جانب متهم در این پرونده بیان شده اقرار بر سوء استفاده از سفید امضا نیست. میگه من طلبکارم، سفید امضا هم بوده، من طلبمو به اندازه 80 میلیون تومان ها نوشتم. بنابراین این استناد غیر موجهی است از نظر قاضی. ایشون اقرار بر کشف جرم که نکرده، اقرار بر طلبکار بودنش داره. بنابراین این رأی از این جهت به نظر من مخدوش است و قابل نقض است. و سلام علیکم و رحمت الله.
آقای سالی دارن گفت که برو.